kon boman sana mo dil yek dile kon boman sana mo dil yek dile kon yer sana nanam on ga gele kon yer sana nanam on ga gele kon با من سنما دل یک دله کن گر سر ننه هم وانگه گله کن. 1:51 بامداد دوستی گفته که خانم مجری من رادیو رو خاموش میکنم. چرا؟ چون تو پیامک ها قرعه میندازی و گلچین میکنید. نه باور کنید اینطوری نیست. ما هر پیامی که به دستمون برسه رو تا اونجایی که زمان برنامه اجازه بده میخونیم. بی گله دیگه. 1.5 ساعت مهمان خانه های شما بودیم. شما میزبانید و ما میهمان. خواهشن گله نداشته باشید. دلامون رو با هم دیگه یک دله بکنیم. و دوست عزیزی هم که نه شهرشون رو گفتن. آقای علی پور از ارومیه که ما کردو بهش میگیم ارومیه. گفتن که سلام و خدا قوت حضور تمامی عوامل برنامه و همچنین شنوندگان گرامی. متاسفانه مدتیه که به خاطر تعویض خونه اجاره‌ای که توش بودم و اجاره بهاش خیلی بالاست، الان شرمنده زن و بچه‌م شدم متاسفانه و حال دلم این روز اصلا خوب نیست. ایشالله که خدا به کار و بار و زندگی و جیب و رزق و روزیتون برکت بده.
سلام علیکم، شب عالی بخیر. مجری محترم، توانمند کردستان، شبهای ایران. مجری محترم از کردستان هر چی بگم کمه. داداشم 4 سال مهمون همون آب خاک بوده، در اونجا درس خونده، خیلی خیلی خاطره های خوشی را به ما ارزونی داده. من از بابت داداشم به خانوادم از شما تشکر میکنم. یه خانواده هستیم که اینجا گوش میدیم به برنامه خوب نازنین شما. من روشندل محمودی از استان اردبیل، شهرستان مشکین شهر، دامنه سبز سبلان مشکین شهر، دستبوس همه این زحمت کشان این برنامه هستم.
درود بر همه شما عزیزان آذری زبان و همه هموطنان ارجمندی که صدای ما رو از جای جای ایران اسلامی میشنوند. انشاءالله که حال دل همه شما خوب باشه و اگر هم روزی دلتنگی و حال بدی رو تجربه کردید، بذارید به حساب این که روزگار میگه این نیز بگذرد، پس نباید براش غصه خورد. دیگه به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی ممنونم از آقای برزان ویسی، از دوست عزیزی که گفتن من تازه خانومم فوت کردم و برنامه شما رو که شنیدم خیلی برام کمک بود، و ممنونم از همه شما. اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، خداوندا حال بدمان را به حال خوب خودت تغییر بده. ممنونم از همه دوستانی که تماس گرفتن نتونستیم تلفن‌هاشون رو پخش کنیم، همه عزیزانی که پیامک فرستادن نرسیدیم بخونیم، و شما یه شنونده عزیز دلی که تا این لحظه با ما همراه بودید. تشکرها، سلامها و درودهای گرم ما رو از مرکز کردستان پذیرا باشید. تا شبهای ایرانی دیگر همه شما رو به خداوند می سپارم. یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال.
ایران،
ایران کانگای آسایت جیم جنبازی جنبازی را بردون علمه
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج ام
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج اف ام
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیو سنو پخش بهیدین از هستم زیش ریزیز ممنون و دوست لرسزین همراه روزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی جلب لیفتی ادامه برنامه لنه خدمت و سلاخ و تقدیم نسون چطاب شب و مالی برنامه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه کتاب شب. تا به حال دو قسمت از رمان سایه بازی نوشته ژرژ سیمنون و ترجمه رامین آذر بهرام رو شنیدید. موسیو ریمون کوشه در دفتر کارش به قتل رسیده و پولهای گاوصندوقش به سرقت رفته. کمیسر میگره مسئول رسیدگی به این پرونده است. موقع تحقیق زن جوانی به نام نینه به محل قتل میرود و میگوید با مقتول قرار ملاقات داشته. دفتر کار مقتول در مجتمعی واقع شده که چندین مستأجر دارد. همسر سابق کوشه هم در این مجتمع ساکن است. او بعد از جدایی از کوشه با یکی از کارمندان دولتی به نام موسیو مارتن ازدواج کرده. کوشه از همسر سابقش پسری به نام روژه داشته که مسئولیت نگهداری از او به عهده همسرش بوده. روژه که بیکار است و معتاد به مواد مخدر با نامزدش در هتل زندگی می کند. او مرتب از پدرش پول می گرفته. کوشه بعد از جدایی دوباره ازدواج می کند. کمیسر در میابد که نینه هم همسر غیر رسمی کوشه بوده و غیر از روژه کسی از این جریان اطلاعی ندارد. حالا شما عزیزان را به شنیدن قسمت سوم رمان سایه بازی نوشته ژرژ سیمنون و ترجمه رامین آذر بهرام دعوت می کنم. این یکی از آن احساساتی بود که نمیشد آن را توضیح داد. به نظر می آمد چیزی غیر عادی در خانه وجود دارد. چیزی که حتی از بیرون خانه قابل تشخیص بود. ظاهراً مستأجرها جمع شده بودند تا دستگلی برای مراسم خاکسپاری بفرستند. ساعت 4 بعد از ظهر بود و شب کم کم فرا می رسید. مگره به در اتاق مادام بورسیه سرایدار خانه ضربه ای زد. زن در را باز کرد و گفت اصبه خیلی کمیسر، معلوم شد مراسم تدفین رو کی برگزار میکنن؟ آخه دوره افتادم و واسه تاج گل از مستأجرها پول جمع کردم. راستی موسیو دو سن مارک امروز صبح اومد اینجا، میترسید شنیدن این خبر حال زنشو بدتر کنه. طفلی تازه زایمان کرده. میگره پرسید آپارتمان مادام مارتن کجاست؟ طبقه دوم، از راهرو که پیچیدین در سمت چپ. میگره چتری رو که مادام مارتن روز قبل در اداره پلیس جا گذاشته بود زیر بغل زد و به طرف پلکان به راه افتاد. طبقه اول یعنی محل زندگی آقا و خانم دو سن مارک تمیز و آراسته بود، اما طبقه دوم دیوارهای کثیفی داشت و تخته‌های کف کهنه و پوسیده بودند. در آپارتمان‌ها قهوه‌ای بدرنگ بود و روی در به جای تابلو عنوان کارت ویزیت چسبانده بودند. روی کارتی نوشته شده بود خانم و آقای ادگار مارتن. مگره در زد. صدایی پرسید کیه؟ مگره گفت چترتون رو بردم مادام. در باز شد. زن گفت فکر میکردم تو اتوبوس جا گذاشتم، بفرمای تو. مارتن، کمیسر مگره اومدن. در خانه بوی واکس، غذای در حال پخت و لباس کهنه میامد. یک قناری در قفسش جست و خیز میکرد. وقتی موسیو مارتن آمد همسرش گفت موبرو برای کمیسر بکش جلو. آنجا فقط یک مبل بود با روکش بلند چرم تیره. مادام مارتن با خنده زورکی گفت حتما چیزی می نوشین. مارتن، شربتی چیزی بیار. مارتن با نگرانی به زن خیره شد. شاید چیزی در خانه نداشتند. مگره گفت نه مادام، متشکرم. موقعیت غم‌انگیزی بود. آنقدر که آدم را از انسان بودن پشیمان می کرد. به طور حتم اعضای این خانواده از نور زیاد خوششان نمی آمد، چون حباب‌های زخیم چراغ اجازه نمی دادند نور زیادی پخش شود. مگره می دانست که پنجره‌های آپارتمان به حیات باز می شوند. با این حال گفت با این پنجره‌ها حتما منظره فوق‌العاده‌ای از میدون وژ دارین. موسیو مارتن گفت نه، نمیشه میدون رو دید. اتاقای جلویی توی طبقه دوم سقف کوتاهی دارند، فقط حیات دیده میشه. مگره طرف پنجره رفت و پرده را کنار زد. آنقدر هیجان زده شد که نمی توانست چیزی بگوید. پیش رویش دفتر کار کوشه قرار داشت.
وقتی در حیات بود فکر میکرد شیشه پنجره ها مات است، اما حالا میدید فقط شیشه های پایینی اینطورند. پنجره های دیگر شیشه های کاملا شفاف داشتند. مگره به راحتی میتوانست اتاق کار کوشه را ببیند. از پشت پنجره کنار آمد و گفت: اگه دیشب از پنجره بیرون نگاه میکردین شاید الان تحقیقات من تموم شده بود. چه تجربه جالبی میتونست برای شما باشه مادام مارتن. اینجا در آرامش کنار پنجره نشسته باشین و بعد ببینین کسی شوهر سابقتون رو تهدید میکنه. میتونم کوشه را تصور کنم که تنها توی اتاقش نشسته، بعد بلند میشه و میره طرف دستشویی. وقتی برمیگرده میبینه یکی داره گاوصندوقشو خالی میکنه. اما توی این وضعیه یه نکته تعجب‌آورم هست، اینکه کوشه باز رفته سر جاش نشسته، یعنی دوز رو میشناخته. مادام مارتین گفت: اینا همه در صورتیه که من کنار پنجره میبودم. ناگهان صدای جیغی در راه رو تنین انداز شد. مگره قبلا هم وقتی در حیات بود این صدا رو شنیده بود. مادام مارتین گفت: زن دیوونه. بعد بدون صدا رفت طرف در و به سرعت آن را باز کرد. مگره هیکل زنی را پشت در دید که با عجله خود را عقب کشید. مادام مارتین دوباره در را بست و گفت: ماتیلده پیر بود، آشپزه، با خواهرش توی آپارتمان بغلی زندگی میکنه. خواهره ناقص عقله، جفتشون پیر و زشتن. ماتیلده عادت داره صبح تا شب توی راهرو پرسه بزنه و پشت در خونه ها گوش وایسته. وقتی هوا تاریک میشه و ماتیلده خواهرشو تنها میذاره تا بیاد تو راهرو و در خونه ها استراحت سم کنه، خواهرش میترسه و جیغ میزنه. همسایه هم چند بار در حال استراحت سم گیرش انداختن ولی اصلا به روی خودش نمیاره. مگره با تعجب گفت: صاحب خونه در این مورد کاری نمیکنه؟ زن جواب داد: خیلی سعی کرد از اینجا بیرونشون کنه، ولی متاسفانه در این مورد قوانینی وجود داره. از طرف دیگه نگه داشتنشون هم کار درستی نیست، بهداشتی هم نیست. دو تا پیرزن توی اتاق خیلی کوچیک، خیلی هم کثیفن، هم خودشون هم خونه‌شون. کمیسر گفت: جالبه. به هر حال ببخشید مزاحمتون شدم، از همکاریتون سپاسگزارم. بعد از خانه آنها بیرون آمد. در راهرو پیرزن دیوانه ماتیلده را دید و به او سلام کرد. زن پیر به سرعت به آپارتمان خود رفت. احتمالاً از اینکه کسی به او سلام کرد حسابی جا خورده بود. هنوز وقت شام نشده بود که مگره برای خود جایی در رستوران سلکت پیدا کرد. وقتی پیشخدمت کنار میز او آمد، کمیسر عکس روژه پسر کوشه را که صبح از اتاقش در هتل برداشته بود به پیشخدمت نشان داد و پرسید: این جوانو میشناسی؟ پیشخدمت گفت: همین یه رو پیش از اینجا رفت. به خاطر این یادم مونده که وقتی پرسیدم چی میخواد گفت همون دیروزی، ولی من یادم نمیومد اونو دیروز اینجا دیده باشم. به خاطر همین گفتم ممکنه بفرمایین دیروز چی سفارش دادین؟ گفت یه نوشیدنی ملایم گازدار. خنده‌دار بود. آخه من دیروز اصلا چنین چیزی رو برای کسی سر نکردم. ما اصلا توی رستوران همچین چیزی نداریم. مگره فهمید روژه میخواسته به این ترتیب ثابت کنه که شب قبل توی رستوران بوده، همونطور که قبلا به مگره گفته بود. نقشه زیرکانه‌ای بود، ولی با انتخاب یک نوشیدنی غیر معمول خراب شده بود. چند دقیقه بعد نینه وارد رستوران شد. غمگین به نظر می رسید. وقتی مگره را دید طرف او آمد و گفت: میتونم پیش شما بشینم؟ مگره گفت: آره، اتفاقا میخواستم ازت یه چیزی بپرسم. هر شب اینجا شام میخوری؟ نینه نشست و گفت: تقریبا. من و ریمون همیشه اینجا هم دیگر می دیدیم. مگره پرسید: دیشب هم اینجا بودی؟ نینه گفت: چطور؟ مگره گفت: دیشب روژه رو اینجا ندیدی؟ پسر کوشه رو میگم. نینه گفت: نه، ولی امروز صبح بعد از رفتن شما اومد ازم آسپرین گرفت، گفت سلین سردرد گرفته. کمیسر گفت: راستی کار نمایشی شد، حاضرم دوباره قبولت کنن؟ نینه گفت: امشب باید بازم برم مولن بلو، یکی از دخترای تئاتر مریضه، اگه به نمایش نرسه شاید منو جاش بذارن. بعد صدایش رو پایین آورد و گفت: راستی 100 فرانکی رو که دیشب بهم قرض دادین جور کردم، لطف کردین. بعد پول رو روی میز گذاشت و گفت: اگه کاری به من داشتین میتونین توی مولنبلو پیدام کنین. میدونین که ورودی هنرپیشه ها کجای خیابونه. و بعد از کمیسر خداحافظی کرد. کار چندان سختی نبود. کمی به وقت شام مانده بود که مگره زنگ در آپارتمان کوشه در بلوار هاوسمان را زد، جایی که کوشه با همسر دومش زندگی میکرد. خدمتکاری در را باز کرد و کمیسر را به اتاق عزاداری که همه جایش را با پرده‌های سیاه پوشانده بودند راهنمایی کرد. جسد را در تابوت قرار داده بودند و اطراف تابوت پر از گل بود. در گوشه از اتاق مرد جوان شیک پوش و قد بلندی که جامعه عزا به تن داشت با حرکت سر به مگره خوش آمد گفت. در گوشه دیگر زنی حدوداً 50 ساله با ظاهری زمخت و لباس کهنه روی زمین زانو زده بود. کمیسر طرف جوان رفت و پرسید: ممکنه مادام کوشه را ملاقات کنم؟ من کمیسر مگره هستم. جوان گفت: از خواهرم میپرسم که میتونه شما را ببینه؟ چند دقیقه بعد مرد جوان برگشت و مگره را داخل آپارتمان برد. خانه زیبایی بود به سبک اواخر قرن 19 با اتاقهای بزرگ و تزئینات پرزرق و برق بر سقف‌ها و درها و مبلمانی از مد افتاده. مادام کوشه که همراه 3 دیگر آنجا بود به کمیسر سلام کرد و آن 3 را معرفی کرد. اولین نفر مرد جوانی بود که کمیسر را به آپارتمان آورد. برادرم آنری دورموا، وکیل دعاوی. بعد به مردی که مسن‌تر بود اشاره کرد. عموی عزیزم کلونل دورموا. و سرانجام بانوی میانسال را نشان داد و گفت: مادرم. بعد به یک صندلی اشاره کرد و گفت: بفرمایید بنشینید. مگره در حالی که منشست پرسید: ببخشید، خانمی که توی اتاق عزاداری روی زمین زانو زدن؟ مادام کوشه گفت: خواهر شوهرم هستن، امروز صبح از سنامان اومدن. مگره فهمید برای خانواده مادام کوشه مهم نیست که اقوام کوشه با آن سر و وضع فلاکتبار پیش چشم همه ظاهر شوند، در حالی که خانواده دورموا همه متشخص و مبادی آداب بودند. کمیسر گفت: مادام، ممکنه چند کلمه خصوصی با شما صحبت کنم؟ زن از اقوامش که میخواستند اتاق را ترک کنند عذرخواهی کرد. مگره پرسید: امروز مهمون ناخونده‌ای داشتین؟ زن با کشخلقی گفت: بله، پسر شوهرم بعد از ظهر اومد. مگره پرسید: اونو از قبل میشناختین؟ زن جواب داد: خیلی کم، بیشتر توی محل کار شوهرم به دیدنش میرفت. یه بار توی سالن نمایش با اون روبرو شدیم و ریمون ما رو به هم معرفی کرد. مگره گفت: امروز واسه چی اومده بود؟ زن گفت: میخواست بدون وصیت‌نامه‌ای پیدا شده یا نه. از من اسم وکیلم رو پرسید تا برای بعضی تشریفات با او تماس بگیره. البته حق داره این کارو بکنه. فکر میکنم ارثیش رو بخواد. منم نمیخوام اونو از حقش محروم کنم. کمیسر پرسید: وقتی کوشه با شما ازدواج کرد مرد ثروتمندی بود؟ زن گفت: بله، البته نه به اندازه الان، ولی کم کم داشت ثروتمند میشد. کمیسر پرسید: با اون خوشبخت بودین؟ به چشمای زن نگاه کرد. با این کار نیازی به جواب نداشت. آهسته گفت: خب، شما اختلاف سن داشتین. کوشه هم که مدام پی کسب و کار بود. میخوام بدونم بین شما دلبستگی زیادی وجود داشت. زن گفت: ما هر کدوم دنبال زندگی خودمون بودیم، اما هرگز اونو سرزنش نکردم. او مرد سرزنده‌ای بود که به یه زندگی پرماجرا احتیاج داشت. مگره گفت: درباره همسر اولش زیاد با شما صحبت میکرد. بارقه ای از خشم در چشمان زن نمایان شد. مسئله اونا به من مربوط نمیشد. مگره گفت: متاسفم، میدونم توی این اوضاع و احوال این سوالا خوشایند نیست. زن گفت: میدونم زن سابقش تو همون ساختمونی زندگی میکنه که دفتر کار شوهرم هم اونجا بود. اوایل نسبت به این زن کینه داشت، ولی بعدا دلش به اون میسوخت و میگفت موجود بدبختیه، چون هیچی اونو راضی نمیکرده. اون زن خودخواهی بوده، ریمون رو ترک کرد چون نمیتونسته به اندازه کافی پول در بیاره. ولی وقتی ریمون ثروتمند شد اون زن دیگه نمیتونست برگرده، چون با یه کارمند دونپایه ازدواج کرده بود. شوهرم میگفت از این که بعضی وقتا اونو میبینه زجر میکشه. البته هیچ وقت پولی از ریمون نمیخواسته، یا اگر میخواسته شوهرم به من نمیگفت. بگم اونم از قصد سر راهش سبز میشده. ریمون میخواست محل کارشو عوض کنه، ولی جایی مناسبی پیدا نکرد. کمیسر پرسید: شوهرتون با کسی دشمنی نداشت؟ زن گفت: نه، همه دوستش داشتن. اون خیلی مهربون بود، از خرج کردن پول برای هیچ کس دریغ نمی کرد. رابطهش با خانوادتون چطور بود؟ خیلی کم خانوادم رو می دید. اونا روحیات و سلیقه هاشون با هم جور نبود. درک موضوع آسان بود. مردی پر انرژی، خونگرم و عامی از هیچ به همه جا رسیده بود. او 30 سال از عمرش را برای ثروتمند شدن صرف کرده و روزگار سختی را گذرانده بود. ثروتمند شده بود و اجازه داشت به دنیایی وارد شود که قبلا به هیچ وجه مجاز به ورود به آن نبود. بعد با زنی جوان و با اصل و نسب از یک خانواده بورژوا ازدواج کرده بود، فقط برای اثبات این موضوع به خود که دیگر هیچ چیز برایش ناممکن نیست، برای داشتن خانه‌ای شبیه به آنها که قبلا فقط از دور دیده بود. ازدواج کرده بود چون تحت تأثیر دانایی، نجابت و اصالت دختر جوان قرار گرفته بود، اما احساس میکرد لازم است علایقش را جای دیگری جستجو کند، آدمهای دیگری را ببیند و بدون خجالت با آنها گفتگو کند. او همسرش را دوست داشت، او را تحسین میکرد، به او احترام میگذاشت و در عین حال از او میترسید، و تنها به همین دلیل که از همسرش میترسید به دختری معمولی مثل نینه که از طبقه پایین جامعه باشد نیاز داشت تا در کنار او آرام بگیرد. پس با نینه مخفیانه و غیر رسمی ازدواج کرد. مادام کوشه مترصد پرسیدن سوالی بود که به نظر می آمد از طرح آن اکراه دارد. دست آخر خود را راضی کرد، ولی هنگام حرف زدن کوشید نگاهش را به جای دیگری معطوف کند. می خواستم یه سوالی ازتون بپرسم، البته اگه اشکالی نداره. مگره گفت: خواهش می کنم، بفرمایید. زن گفت: ممکنه پای زن دیگه ای هم در میون باشه؟ اگه کمترین احتمالی وجود داره که از این بابت درد سر درست بشه، مثلا یه رسوایی، من باید بدونم. مگره به یاد نینه افتاد و چهره معصوم دخترک را تصور کرد که همان روز برای گرو گذاشتن جواهرات اندکش به بنگاه کارگشایی شهرداری رفته تا پولی را که دیشب از مگره قرض کرده بود بپردازد. لبخندی زد و گفت: رسوایی؟ نه، از این بابت نگران نباشید. بعد پرسید: تاریخ تدفین رو مشخص کردیم؟ زن گفت: برادرم ترتیب کارا رو داده، قرار مراسم پنجشنبه توی سن فیلیپ دورول باشه. صدای به هم خوردن چند بشقاب از اتاق غذاخوری به گوش رسید. احتمالاً میز را برای شام میچیدند. مگره از جا بلند شد و گفت: تنها چیزی که باقی مونده اینه که بعد از تشکر رفع زحمت کنم. بازم معذرت میخوام که وقتتون رو گرفتم. زن هم بلند شد و او را تا دم در بدرقه کرد. مگره در خیابان قدم میزد و پیپ میکشید. احساس میکرد کوشه را از هر جهت شناخته. شاید به خاطر آن سزن بود. قبل از همه همسر اولش، دختر یک شیرینی فروش که فکر میکرد هیچگاه شوهرش شغل آبرومندی نخواهد داشت و از این بابت احساس سرخوردگی میکرد و بعد از طلاق سعی داشت در حیات سر راه کوشه قرار بگیرد به این امید که بتواند با احساس پشیمانی او را آزار دهد. بعد آن دختر جوان که از خانواده‌ای با اصالت بود و اشتیاق دیوانوار مردی مثل کوشه برای آن که با یک کلونل فامیل شود. و نینه. ملاقات در رستوران سلکت و هتل پیگال و ازدواجی مخفیانه. و در نهایت پسری از همسر اولش که کوشه را تلکه می کرد. و چه پایان عجیبی. تنها در دفتر کاری که به ندرت با آنجا سر می زد. در حالی که به گاف صندوق نیمه باز تکیه زده. برای مگره یک چیز مسلم بود، اینکه در همان لحظه یک نفر 360 هزار فرانک را برداشته بود و یک نفر دیگر هم مرتکب جنایت شده بود. مادام مارتن به کمیسر گفته